آمریکا.
دوست عزیز سلام، شب شما بخیر. نسرین محمود عزیزی میزبان برنامه هستم و به همکاری قدیر مشرف پرودیسر برنامه گزارش‌های از افغانستان، منطقه و جهان را برای شما برگزیده‌ایم. امید تا پایان برنامه با ما باشید. مقامات حکومت افغانستان از آزادسازی 2000 زندانی طالبان به هدف آغاز گفتگوهای مستقیم صلح با آن گروه خبر می‌دهد. برای آگاهی بیشتر رادیو آشنا را دنبال نمایید. بال هم توجه نمایید به مشروع اخبار که همکارم خالد مفتون تقدیم می دارد.
سلام و وقت بخیر. در ادامه آزادسازی زندانیان طالبان، حکومت افغانستان امروز سه‌شنبه 900 جنگجوی گروه طالبان را از محابس افغانستان رها کرد. پس از امضای توافق صلح میان ایالات متحده و نمایندگان گروه طالبان در دوحه، پایتخت قطر، حکومت افغانستان مجموعاً 2000 زندانی طالبان را از محابس آن کشور آزاد ساخته است. بر اساس توافق دوحه میان آمریکا و گروه طالبان، حکومت افغانستان باید 5000 زندانی طالبان را از قید آزاد کند و طالبان نیز 1000 نیروی امنیتی را از اسارت آزاد کند. گروه طالبان ادعا کرده است که تا حال 250 زندانی را آزاد کرده، اما مقامات حکومت افغانستان رهایی 170 نفر را تایید کرده است. روند رهایی زندانیان طالبان دو هفته پیش از سوی حکومت پس از حملات مرگبار در یک شفاخانه ولادی در کابل و حمله بر مراسم جنازه در ننگرهار متوقف شد. اما محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان در روز نخست عید فطر فرمان تازه‌ای را برای اثرگیری این روند صادر کرد و تاکید کرد تا روند آزادسازی زندانیان طالب سرعت بخشیده شود. کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان از طرف‌های درگیر در این کشور خواسته است تا آتش‌بس سه روزه عید را تمدید کنند. ذبیح‌الله فرهنگ، رئیس نشرات و ارتباطات این کمیسیون، امروز شنبه به صدای آمریکا گفت که در جریان منازعه مصالحانه اساسی‌ترین حقوق بشری شهروندان آن کشور نقض می‌شود و ابراز امیدواری کرد تا طرفین متخاصم وارد گفتگوهای صلح شوند. جاوید فیصل، سخنگوی شورای امنیت ملی افغانستان، نیز امروز در کنفرانس خبری گفت که اگر آتش‌بس در افغانستان ادامه پیدا کند، اعتمادسازی بیشتر برای آغاز مذاکرات صلح با گروه طالبان به وجود خواهد آمد. این اصرارات در حال صورت گرفته است که امروز سوم عید فطر آخرین روز آتش‌بس میان طالبان و حکومت افغانستان است. ادامه خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا می‌شنوید. شماره مبتلایان ویروس کرونا در جهان تا صبح امروز شنبه به وقت واشنگتن دی سی به حدود 5,519,000 نفر در سراسر جهان رسید و از آن جمله 346,700 نفر در سراسر جهان به اثر بیماری کووید 19 جان باختند. جزئیات از نسرین محمود عزیزی.
به اساس آمار پوهنتون جانز هاپکینز ایالات متحده، تا صبح امروز مبتلایان ویروس کرونا در امریکا به بیش از 1,662,700 نفر رسیده که از آن جمله بیش از 98,223 نفر به اثر ابتلا به کووید 19 جان باختند. برزیل با حدود 375,000 واقعه مثبت کووید 19 بعد از ایالات متحده بیشترین واقعات این بیماری را گزارش داده است و مرگ و میر ناشی از کووید 19 در برزیل تا صبح سه شنبه به 23,473 نفر رسیده است. بعد از امریکا و برزیل، روسیه با ثبت بیش از 36,000 واقعه مثبت بیماری کووید 19 در رده سوم قرار گرفته، اما تا حال اندک بیش از 4,700 نفر به اثر این بیماری در روسیه جان باختند. از رهگذر مرگ و میر ناشی از ویروس کرونا، برتانیا بعد از امریکا آمار بیشتر را دارا می باشد. تا صبح سه شنبه میزان مرگ و میر ناشی از کووید 19 در برتانیا به حدود 3,637 نفر رسیده است. بعد از امریکا، برزیل و روسیه به ترتیب برتانیا، هسپانیا، ایتالیا، فرانسه، آلمان، ترکیه، ایران و هند بیشترین شمار مبتلایان ویروس کرونا را گزارش دادند. وزارت صحت عامه افغانستان تا روز سه شنبه از 11,831 واقعه مثبت کووید 19 خبر داده است که از آن جمله 220 نفر جان باخته و 1,128 بیمار شفا یافتند. از مجموع افرادی که تا حال به بیماری کووید 19 در سراسر جهان با آن مبتلا شدند، تا حال بیش از 2,232,000 نفر در جهان شفا یافته است.
ادامه خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا میشنوید. در پی اظهارات ضد اسرائیلی رهبر ایران، اسرائیل از توییتر خواسته است صفحه آیت الله علی خامنه ای را فوراً مسدود کند. اورید فارکاش آکوهن، وزیر امور استراتژیک اسرائیل، با نشر پیام در توییتر خود گفته است که از مدیران توییتر خواسته است تا به دلیل نشر پیام‌های یهود ستیزانه توییتر علی خامنه‌ای را مسدود کند. هفته گذشته علی خامنه‌ای در صفحه توییترش پوستری را از سایت خامنه‌ای نشر کرده بود که درباره مناقشه اسرائیل و فلسطین از واژه فاینل سولوشن یا رای حل نهایی کار گرفته شده بود. در زمان حکومت نازی‌ها در آلمان به رهبری آدولف هیتلر عبارت رای حل نهایی برای کشتار جمعی و سیستماتیک یهودیان استفاده شده بود. این اظهارات رهبر ایران واکنش‌های بین‌المللی را در قبال داشت. مایک پامپیو وزیر خارجه ایالات متحده در یک پیام توییتر ضمن بازنشر توییت خامنه‌ای نوشت شگفت‌آور است که جواد ظریف و رهبر ایران فراخوان هیتلر برای نسل کشی را بازگو می‌کنند. این شرارت باید هر آن گمانی را باطل کند که گویا این رژیم ایران به جامعه کشورها تعلق دارد. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه به نظامیان کشورش دستور داده است تا به مناسبت 75مین سال روز شکست نازی‌های آلمان به تاریخ 24 ماه جون سال جاری مراسم رسم گذشت نظامی را در آن کشور راه اندازی کنند. رئیس جمهور پوتین امروز شنبه با سرگئی شویگو وزیر دفاع روسیه این دستور را صادر کرد. قرار بود این مراسم رسم گذشت نظامی به تاریخ 9 ماه می برگزار شود، اما به دلیل گسترش ویروس کرونا در آن کشور برگزاری این مراسم به تعویق افتاد. برای نخستین بار این گونه مراسم رسم گذشت نظامی به تاریخ 24 جون 1945 میلادی در روسیه برگزار شده بود. کری لم رهبر هنگ کنگ امروز سه‌شنبه گفت قوانین امنیتی که اخیراً از سوی چین پیشنهاد شده است آزادی‌های اساسی هنگ کنگ نیمه خودمختار را نقض نمی‌کند. قدیر مشرف با شرح بیشتر.
قوانینی که هفته گذشته در کنگره ملی چین پیشنهاد شد پیش بینی کرده است که جدایی طلبی، مداخله خارجی ها و آنچه اعمال دهشت افگنی تلقی شده است قابل مجازات است. این قوانین همچنین به ادارات چینی اجازه می دهد تا دفاتر خود را در هنگ کنگ ایجاد کنند. کشورهای غربی، حامیان دموکراسی در هنگ کنگ و شماری از متشبثین خصوصی از قوانین پیشنهادی چین به شدت انتقاد کردند. فعالان حامی دموکراسی و شماری از سیاستمداران هنگ کنگی می گویند که قوانین تازه پیشنهاد شده چین می تواند آزادی هایی را که بر اساس یک کشور و دو سیستم برای هنگ کنگ تضمین کرده است از بین ببرد. اما با وجود انتقادهای شدید کشورهای غربی و حامیان دموکراسی، کری لم رهبر هنگ کنگ روز سه‌شنبه به خبرنگاران گفت که هر زمانی که مردم در مورد آزادی بیان نگرانی داشته باشند، هر بار حکومت هنگ کنگ به اثبات رسانده است که از این ارزش‌ها حراست می‌کند. اعتراضات حامیان دموکراسی هنگ کنگ نخست علیه قانون پیشنهادی برای استرداد مظنونان به ارتکاب جرائم به سرزمین اصلی چین آغاز شد، اما به تدریج این اعتراضات به مسائل دیگر کشانی داشته و به بزرگترین بحران سیاسی هنگ کنگ از زمان انتقال اداره این منطقه از بریتانیا به چین در سال 1997 میلادی مبدل شد. هنگ کنگ که نیمه خود مختار است، یکی از بزرگترین مراکز مالی جهان شمرده می شود.
حکومت پاکستان امروز سه‌شنبه اعلام کرد که متخصصین تحقیقات را در مورد سقوط طیاره ایرباس در آن کشور آغاز کردند. طیاره مسافربری ایرباس A320 مربوط شرکت خطوط هوایی بین‌المللی پاکستان روز جمعه در نزدیکی شهر بندری کراچی سقوط کرد و به اثر آن 97 سرنشین جان باخت. فقط 2 سرنشین این طیاره مسافربری نجات یافتند. بر اساس گزارش‌های اولیه از کار افتادن انجین طیاره سبب سقوط این طیاره مسافربری شده است. مقام‌های پاکستانی گفتند که سقوط این طیاره موجب خسارمند شدن 18 منزل رهایشی و یک مسجد نیز شده است. علاوه بر آن، به گفته مقام‌های پاکستانی 8 نفر دیگر به اثر سقوط این طیاره در زمین زخمی شدند. بازم خبری در مورد پاکستان. عایشه فاروقی سخنگوی وزارت خارجه پاکستان امروز سه‌شنبه تایید کرد که هند رقیب دیرینه این کشور برای مبارزه با تهاجم ملخ‌ها پیشنهاد همکاری داده و تاکید کرد که رسیدگی به تهدید ملخ‌ها مستلزم پاسخ هماهنگ است. این در حالی است که تنش‌های نظامی میان دو رقیب مجهز با سلاح هسته‌ای در منطقه کشمیر افزایش یافته است. سخنگوی وزارت خارجه پاکستان مشخص نکرد که آیا اسلام‌آباد این پیشنهاد دهلی جدید را می‌پذیرد یا خیر. با آن هم خانم فاروقی گفت که پاکستان به شمول هند با سایر کشورهای منطقه و سازمان زراعت و مواد غذایی ملل متحد در بخش مبارزه با تهدید ملخ‌ها از نزدیک کار می‌کند. هند پیشنهاد داده است تا در همکاری با پاکستان و ایران به این مشکل رسیدگی شود. این کشور همچنین پیشنهاد کرده است که دوای اشرکش را برای کنترل ملخ‌ها در مناطق مرزی با پاکستان فراهم می‌کند. بر اساس گزارش‌ها ایران این پیشنهاد هند را پذیرفته است. ملخ‌ها مسئولیت غذایی میلیون‌ها انسان را در سراسر منطقه تهدید می‌کند. و در داخل قلمرو هند افزایش گرما به 45 درجه سانتیگراد در مناطق شمالی و مرکزی هند روند عادی زندگی مردم را در این کشور پرجمعیت با مشکل جدی مواجه کرده است. مقام های اداره هواشناسی هند گفتند که در 24 ساعت گذشته درجه حرارت در آن کشور افزایش شدید یافته و هشدار دادند که در دو روز آینده گرمی در آن کشور بیشتر خواهد شد. حرارت شدید هوا و نبود تسهیلات در برخی اوقات همه ساله موجب مرگ شهروندان هندی می شود، به خصوص در ساعاتی که در فصل تابستان با کمبود آب مواجه است. و بر اساس گزارش ها یک کشتی حامل تیل ایران ناوقت دوشنبه به سواحل ایالت کارابوبو در ونزوئلا رسید. ونزوئلا که یکی از بزرگترین ذخایر تیل جهان را دارد، به دلیل وضع تعذیرات اقتصادی ایالات متحده بر آن کشور با کمبود شدید نفت مواجه است، زیرا از دو دهه به این سو تولید تیل این کشور کاهش قابل ملاحظه داشته است. نفتی که از ایران به ونزوئلا رسیده است فقط برای 2 یا 3 هفته نیاز ونزوئلا را رفع خواهد کرد. انتقال نفت از ایران به ونزوئلا در حال صورت گرفته است که ایالات متحده بر هر دو کشور تعذیرات اقتصادی وضع کرده است. در این حال منتقدین میگویند که فساد اداری و سوء مدیریت اداره سوسیالیستی حکومت ونزوئلا موجب بحران اقتصادی در آن کشور شده است، وضعیتی که به نوبه خود شهروندان آن کشور را مجبور به ترک کشورشان کرده است. این بود خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از رادیو آشنا صدای آمریکا.
رادیو آشنا صدای امریکا 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب تازه ترین خبرها و گزارش ها.
دوستای عزیز، مشروع اخبار شنیدین، آن هم توجه نمایید به گزارش های ای بخش. شورای امنیت ملی افغانستان اعلام کرد که تا پایان امروز سه‌شنبه 900 جنگجوی گروه طالبان از زندانهای آن کشور به شمول بگرام و پل چرخی آزاد می شوند. جاوید فیصل سخنگوی شورای امنیت ملی افغانستان امروز به صدای امریکا گفت هدف از رهایی این زندانیان طالبان موفقیت تلاش های دولت افغانستان برای صلح، ادامه آتش بس و آغاز سریع مذاکرات بین افغانی است. با گزارش در مورد از عبدالحی ورشان توجه نمایید.
جاوید فیصل سخنگوی شورای امنیت ملی افغانستان بعد از ظهر امروز سه‌شنبه در یک نشست خبری در کابل در مورد رهایی 900 تن از زندانیان طالبان به رسانه‌ها معلومات داده گفت که حکومت افغانستان برای موفقیت تلاش‌های صلح در کشور، ادامه آتش بس و آغاز هر چه زودتر گفتگوهای صلح بین الافغانی حدود 900 تن از زندانیان طالبان را امروز آزاد می‌کند. با باور آقای فیصل، مسئله آتش بس، رهایی زندانیان، گفتمان بین الافغانی و پروسه صلح با هم پیوند ناگسستنی دارند و به خاطر موفقیت پروسه صلح و اعتماد سازی ادامه آتش بس یک امر ضروری است.
ما به خاطر نتیجه گرفتن از کوشش‌هایی که تبادل کردیم، تداوم آتش بس بسیار ضروری می‌دانیم. اگر این آتش بس دوام پیدا می‌کند، بدون شک پروسه خوب پیش می‌رود و ما هم از آدرس خوب آمادگی داریم.
حکومت افغانستان در پاسخ به اعلام آتش بس 3 روزه از سوی طالبان در ایام عید اعلام کرد که به عنوان حسن نیت به تعداد 2000 زندانیان طالبان را رها می کند. سخنگوی شورای امنیت ملی گفت که به تعداد 1000 زندانی طالب پیش از عید فطر رها شده بودند و روز گذشته 100 نفر از زندان بگرام آزاد شدند و با رهایی 900 تن زندانی طالبان که امروز از زندانهای بگرام و پلچرخی رها شدند، جمله به 2000 تن رسیدند. آقای فیصل به ادامه گفت حکومت از جانب خود تا کنون مطابق خواست مردم افغانستان را به خاطر کامیابی روند صلح گام‌های متعدد را برداشته است و حالا نوبت طالبان است که به ادامه آتش بس موافقه بکنند و مانند گذشته تقسیم اوقات را نقض نکنند.
اگر در افغانستان آتش بس دوام پیدا میکنه و اگر ما میتونیم که در این پروسه بیشتر از امروز و گذشته اعتماد سازی کنیم، باید طالبان افغان‌کشی را توقف دهند. باید این آتش بسی که داریم به ادامه بدهند و زندانیانی که پیششان موجود است، تمام اسیرانی که اینا ادامه کنند که از نیروهای امنیتی و دفاعی پیش خود دارند، همه ایشان رها کنند.
رهایی زندانیان بخش مهمی از توافقنامه صلح میان گروه طالبان و ایالات متحده است که در اواخر ماه فوریه سال روان در کشور عربی قطر به این رسیده است. مطابق توافقنامه قطر، به تعداد 5000 زندانی از گروه طالبان و 1000 زندانی از نیروهای حکومت افغانستان قبل از آغاز مذاکرات صلح بین الافغانی باید رها شوند که بنابر مشکلات پیش آمده همان ادامه خشونت ها این روند رهایی زندانیان متوقف شده بود. از سوی دیگر، کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان هم از طرفین جنگ در افغانستان خواسته است که این آتش بس 3 روزه ایدرا تمدید نمایند. ذبیح الله فرهنگ رئیس نشرات و ارتباطات این کمیسیون امروز سه‌شنبه در گفتگو با رادیو آشنا صدای آمریکا گفت که در جنگ و ادامه جنگ اساسی ترین حقوق بشری پایمال می شود. باید تمامی جناح‌های درگیر در جنگ افغانستان با آتش بس تن بدهند.
کمیسیون مستقل حقوق بشر خواهان تداوم آتش بس و ختم منازعه و جنگ است. به دلیل اینکه در جنگ اساسی ترین حقوق بشری شهروندان افغانستان زیر پا میشه، بنابراین ما از تمامی طرفین جنگ میخواهیم که آتش بس بکنن و آتش بسی که اعلان شده و ما استقبال کردیم از اعلان این تصمیم و امیدوار هستیم که ادامه پیدا بکنه و ما برم به سمت گفتگوهای بین الافغانی و یه گفتگوهای بین الافغانی به ختم جنگ، ختم نقض حقوق بشر منجر.
کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان میگوید که طرفای درگیر و متخاصم در افغانستان مسئول مسئولیت جان و مال و امنیت مردمند. این خواست و تقاضای تمدید آتشبس در حال صورت میگیرد که امروز سوم عید فطر آخرین روز آتشبس طالبان و حکومت افغانستان است.
صحت برای همه. این برنامه با میزبانی قدیر مشرف درباره مشکلات صحی و حفظ و صحه اختصاص یافته است و تلاش می‌ورزد سطح آگاهی عامه را در جلوگیری از امراض بلند ببرد.
ویروس کرونا در کنار تهدیدهای امنیتی، مسئولیت نیروهای امنیتی به ویژه پلیس کابل را بیشتر ساخته. گزارشگر رادیو آشنا جلال میرزاد از جریان وظیفه شماری از سربازان پلیس در روزهای عید گزارش تهیه کرده که با هم به آن گوش می‌دهیم.
با دو تهدید روبرو هستند. ناامنی و ویروس کرونا. هرچند روزهای عید را در اوضاع آتش بس سپری می کنند، اما با تهدید دیگری که هیچ آتش بسی را نمی پذیرد روبرو هستند. می گویند مسئولیت بزرگ بر شانه ها دارند تا مردم را از هر دو در امان نگه دارند.
وطن ما بالای ما حق دارد که ما با وطن خود، با ولس خود، با مردم خود خدمت بکنیم. ما افتخار می کنیم. با هر روز افتخار می کنیم که با وطن خود، با مردم خود، مردم ما در فضای آرامش و صلح‌آوری زندگی بکنه و ما خدمت برش بکنیم.
عبدالمتین شب و روز در بخش‌های گوناگون پایتخت زیر تهدید ویروس کرونا سرگرم انجام مسئولیت است. او که از آتش‌بس سه‌روزه خرسند است، میگوید خانه‌اش در کابل است، اما به علت سنگینی مسئولیت‌ها حتی در روزهای عید نتوانسته به دیدار خانواده‌اش برود.
با وجود که مشکلات کرونایی است، در این شب روز باید همه ما در خانه قرنطین باشیم، اما باز ما مسئولیت خود ادا میکنیم و میخواهیم که خدمت به وطن خود کنیم. در این شب روز هم اگرچه که خانه ما در خود پایتخت است، در کابل است، ولی باز هم در شب روز عید و بعد خصوص رمضان همیشه در خدمت به مردم بودیم.
داشتن چنین مسئولیت برایشان افتخار است، اما ماش اندک نگرانی. میگویند دو آرزو دارند، صلح و روزگار مناسب.
آفات طبیعی، انکشاف، بحران مهاجرت، مهمترین رویدادهای منطقه و جهان و آنچه برای شما مهم است. رادیو آشنا صدای آمریکا شما را با جهان پیوند می‌دهد. هفت شام از رادیو افغانستان، رادیو آشنا صدای آمریکا.
طوری که در آغاز برنامه اشاره شد، مقامات حکومت افغانستان از آزادسازی 2000 زندانی طالبان به هدف آغاز گفتگوهای مستقیم صلح با آن گروه خبر می‌دهد. سخنگوی شورای امنیت کشور می‌گوید که در سومین روز عید 900 زندانی دیگر به هدف ادامه آتش بس رها گردیده است. همزمان با این، مردم از هر دو طرف می‌خواهند که برای اعاده صلح زمان آتش بس را بیشتر سازند. میرویس بیژن گزارش می‌دهد.
حکومت افغانستان با آنچه است نیت با آتش بس و استقبال از آغاز گفتگوهای مستقیم صلح با طالبان میگوید 900 زندانی این گروه را از زندانهای کشور آزاد میکند. جاوید فیصل سخنگوی شورای امنیت و امیر حمزه یکی از زندانیهای آزاد شده طالبان میگویند
بر اساس خواست مردم افغانستان و به خاطر ضرورت این پروسه 1، 2، 3، 4، 5، 6 اقدام کردیم، تلاش کردیم، پیش رفتیم، امیال اماده هستیم که آتش بس دوام پیدا کنه و توقع ما هم نیست که آتش بس دوام پیدا کنه.
وطن ما و شما جور میشه خوش هستیم. خب یک گف دیگه است که وطن که جور میشه با احکام الهی جور میشه.
پیش از این رئیس جمهور غنی در فرمان به نیروهای امنیتی دستور داد که آتش بس را رعایت کنند و در 30 روز آتش بس تنها از عملات بدون تلفات طالبان در ولایت‌های بدخشان، تخار و بغلان گزارش شده است. اما جنرال عبدالسمی بخشی، رئیس ارکان قول اردوی 209 شاهین میگوید که دیگر بخش‌های شمال کشور خاموشی آتش بس 3 روزه را تجربه کردند.
این آتش بس در سایه مسئولیت زون قول اردوی 209 شاهین هم با مشکل خوبتر و بهترش تا به فعلانه که امروز روز 3 امید است مراد شده. در جای تابال دیده نشده که کدام نقص صورت گرفته باشه یا کدام تحرک از طرف مخالفین صورت گرفته باشه و از طرف ما صورت گرفته باشه.
با این حال باشندگان کشور از آتش بس 3 روزه استقبال میکنن و بر تمدید زمان آن تاکید میدارن. زمره نادر از باشندگان مزار شریف میگوین
3 روز بسیار خوب گذشت، بعد از این باید دوربند شوه. 3 روز بخی خوب بود، جنگ نبود، دوربند بود، بعد از این باید دوربند شوه.
آرامی صلح میخوایم، هیچ چیز ما نمیخوام، از نانشم تیر هستیم، کمکشم تیر هستیم، فقط آرامی باشه.
بر بنیاد توافقنامه صلح آمریکا با طالبان که در 10 ماه اوت سال گذشته امضا شد، قرار بود تا 5000 زندانی طالبان از زندان‌های حکومت آزاد شوند و طالبان نیز 1000 زندانی حکومت را آزاد کنند. طالبان تاکنون 250 زندانی حکومت را آزاد کردند، اما حکومت هویت 170 تن آنان را تایید کرده است. روند رهایی زندانیان طالبان 2 هفته پیش از سوی حکومت افغانستان متوقف شد، اما رئیس جمهور 2 روز پیش فرمان تازه‌ای را برای اثرگیری این روند صادر کرد. میرویس بیژن، مزار شریف، رادیو آشنا، صدای آمریکا.
تلویزیون آشنا دریچه شما و سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa افغانستان دری و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
پناهندگان سوری در ترکیه از اثر مسدودی‌های همه‌گیر ویروس کرونا که اکثرشان را بیکار ساخته است متاثر گردیدند. این خانواده‌ها میگویند در سوریه از بیم بمب‌گذاری‌ها و بلوله‌باری‌ها در خانه‌هایشان پنهان بودند. اکنون آنها در شرایط بیم از این ویروس به خانمانی و گرسنگی گیر مانده‌اند. محمد احمدی گزارش هدر مرداک خبرنگار صدا آمریکا را با توجه می‌رساند.
کرایه خانه در استانبول ماهانه $30 است، اما برای این خانواده بسیار زیاد است.
صاحب خانه ما را تهدید کرده که اگر کرایه خانه را نپردازیم ما را بیرون می اندازد. او می گوید که ما اینجا زندگی کردن نمی توانیم.
اسماهان و خانوادهش در وضعیت عادی برای رانندگان در پشت چراغ ترافیکی دستمال کاغذی می فروشند. اما از زمان شروع همه‌گیری ویروس کرونا این نوع کار مجاز نیست. اکثر پناهندگان سوری در ترکیه در بخش غیر رسمی کار می کنند و حالا بدون درآمد هستند. بسیاری از آنها توان پرداخت کرایه خانه را ندارند. سازمان‌های امدادی بعضی مواد غذایی، پول و سایر مواد لازم را فراهم می کنند، اما اینها کافی نیستند. والدین می گویند آنها بیم دارند که اگر همه‌گیری ادامه یابد فرزندانشان از گرسنگی بمیرند.
این بیم است. در سوریه ما از ترس کشته شدن توسط بمب‌ها در خانه من گیر می‌کردیم و حال از ترس ویروس کرونا بیرون رفتن نمی‌توانیم.
ترکیه میزبان کم از کم 3,500,000 پناهنده سوری است که بیشتر از هر کشور دیگر در جهان میباشد. اما انزجار عمیق است و حکومت آنها را تشویق می‌کند که آنجا را ترک کنند. پناهندگان سوری می‌گویند ترکیه به خاطر همه‌گیری ویروس کرونا فقیرتر می گردد و مردم محل ناراحت تر می شوند.
قبل از شیوع ویروس تبعیض وجود داشت. آنها می گفتند برگردید بروید به کشورتان. آنها فکر می کردند ما غذا را از دهانشان می گیریم. اما این کار را نمی کنیم. ما برای تأمین عیاشی خانواده خود کار می کنیم.
محمد حالا بیکار است و چندین روز است که به خاطر نگرانی نتوانسته بخوابد. حتی بعد از سپری کردن رنج جنگ و چندین بار بی جایی، او میگوید که سخت‌ترین چیز برای او نگفتن به کودکانش است که غذا می‌خواهند.
هموطنان عزیز سلام، ما هنگامه هستم. از شما خواهش میکنم ویروس کرونا را جدی بگیرین، دستایتان را با صابون بشوین، خانه بمانین، از ماسک استفاده کنین، به نصیحت مقامات صحی گوش کنین تا از انتشار بیماری کرونا جلوگیری کنیم. تشکر.
و این هم آخرین گزارش این بخش. به دلیل شیوع بحران ویروس فراگیر، شماری از مردم در آمریکا وظایفشان را از دست دادند. در ناحیه فیرفکس در شمال ایالت ورجینیا که در حومه شهر واشنگتن دی سی موقعیت دارد، باشندگان منطقه در رویداد دو روزه جمع‌آوری غذا برای کمک به دیگران سهم گرفتند و حدود 33.6 تن مواد غذایی برای کمک به افراد نیازمند جمع‌آوری شد که دوم کمک‌ها طی 9 سال گذشته میباشد. همکارم ژیلانوری این گزارش را تهیه کرده است. توجه کنید.
سال دوبار منطقه فیرفکس در شمال ورجینیا از باشندگان خود میخواهد تا به مراکز غیر انتفاعی خیریه مواد غذایی و حبوبات کمک کنند. این رویداد برنامه موتورهای بس را پر کنید معروف است که از 9 سال قبل آغاز شده است. بس فست ران در 21 موقعیت مختلف برای 5 ساعت در سراسر منطقه فیرفکس ورجینیا برای جمع‌آوری غذا در جاهای کمتر مزدحم استفاده بودند.
به نظرم بسیار فکر عالی است و این وقت دشوار است و ما باید به هم دیگر کمک کنیم. بسیار عالی است که شما اینقدر مواد غذایی را می‌بینید که بر مردم نیازمند جمع‌آوری شده. به خصوص وقتی موتر را استادم یکم دیدم که مردم چقدر مواد غذایی آوردن. بسیار الهام بخش و دلگرم کننده است.
این رویداد غیر معمولی پر کردن بس‌ها برای مبارزه با فقر در زمان شیوع ویروس کرونا برگزار شده است که مردم بیشتر به مواد غذایی در این منطقه نیاز دارند. از این موقعیت بس در منطقه الکساندریا مواد غذایی به یونایتد کمیونیتی سنتر برای افراد نیازمند می رود که برای به دست آوردن غذا در صف منتظر نشستند.
آنها بر ما غذاهای قوطی میتن، میوه و ترکاری، سریال و کلچه برای صبحانه و غیره چیزها میارن. شما هفته یک بار مواد غذایی گرفتن میتونین و شنبه آخر هر ماه ترکاری تازه میتن. شما به اندازه افراد خانواده تان غذا گرفتن میتونین.
مراکز توزیع غذا در فیرفکس از مردم خواستند تا مواد غذایی مختلف مانند قوطی های ترکاری و گوشت، مکرونی، حبوبات و نیازمندی های صبحانه و غیره را به سایر منطقه در این رویداد کمک کنند. و این مواد غذایی جمع‌آوری شده را به 10 مرکز کمک مواد غذایی نیز می‌رسانند.
این کار بر مردم زیاد کمک می‌کند و این مواد غذایی جمع شده را به مرکز کمک به مردم می‌بریم.
مواد غذایی برای خانواده‌هایی که در بدل پول نقد کار می‌کردند اهمیت دارد. برخی از مالکین کاروبارهای کوچک و بزرگ مواد زیاد غذایی را برای کمک به سایرین آوردند و در این زمان رقم بیکاری نیز در این منطقه بالا رفته است.
به خاطر که ویروس فراگیر است، اکثر مردم وظایف خود را از دست دادند و نیاز به مواد غذایی دارند. کسانی که وظیفه خود را دارند، برای مردم منطقه خیرات می کنند.
قبل از شیوع ویروس کرونا، ناحیه فیرفکس ورجینیا یکی از مناطق معتبر در آمریکا به شمار می رفت و فقط 8% شاگردان وابسته غذای مکتب بودند. اما اکنون 30% شاگردان نیاز به نان چاشت و مواد غذایی دارند.
کمک خیرات جزء فرهنگ آمریکایی‌هاست و مردم در این منطقه به خاطر کمک برای سایر باشندگان منطقه مواد غذایی را که کار ندارن میارن کمک میکنن که از این طریق بتونن به مردم نیازمند که وظیفه خود از دست دادن یک کمک را کرده باشن.
دوستان عزیز، ای بود داشته های برنامه خبری رادیو آشنا تا این دم که پیشکش شما شد. به خاطر داشته باشید که برنامه های صبحانی رادیو آشنا را همه روزه از ساعت 5:30 الی 7 صبح به وقت کابل بروی عین موج 100.5 FM شنیده می توانید. شب و روز شما بخیر. در خانه هایتان بمانید تا از شر ویروس کرونا در امان باشید و مثل همیشه برنامه های رادیو آشنا را دنبال کنید.
دا واشنگتن دی. تاسو